ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در پی حمله نیروهای لباس شخصی به منزل مهدی کروبی، او از هوادارانش خواست تا اطراف منزلش تجمع نکنند. ژاپن اعلام کرد که تحریم ها علیه ایران را افزایش می دهد. و پسر سکینه محمدی آشتیانی از برزیل درخواست کمک کرد. 8 بامداد در ایران. سلام، این مجله صبحگاهی رادیو فرداست و من حسن جعفری میزبان شما در این 30 دقیقه. امروز جمعه 12 شهریور 89 و 3 سپتامبر 2010 میلادی است. در مجله صبحگاهی مروری میکنیم آخرین خبرها رو و نگاهی میاندازیم به تحولات 24 ساعت گذشته. از خبرها شروع کنیم. همکارم کیوان حسینی مسئول خبرهای این ساعت.
درود بر شما، صبح شما بخیر. خبر اول این که مهدی کروبی از رهبران مخالفان در ایران که در منزلش با حمله لباس شخصی ها روبرو شده، شامگاه پنجشنبه از مردم خواست تا از حضور در اطراف منزلش خودداری کنند. به گزارش وبسایت سهام نیوز، آقای کروبی گفته است که در پی اصرار محافظانش ساختمان محل سکونتش را ترک نکرده است. این وبسایت نزدیک به مهدی کروبی همچنین گزارش کرده که در پی شدت گرفتن حمله مهاجمان، نیروهای یگان ویژه اطراف خانه آقای کروبی مستقر شدند. بنا به این گزارش، حضور یگان ویژه موجب شده تا مهاجمان عقب نشینی کنند. ژاپن روز جمعه اعلام کرد که تحریم‌های بیشتری را علیه ایران اعمال خواهد کرد. پیش از این آمریکا و اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده بودند که به دلیل برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌ها علیه ایران را فراتر از قطعنامه‌های سازمان ملل افزایش می‌دهند. ژاپن در حال این تحریم‌های یک جانبه را در پیش می‌گیرد که ایران یکی از منابع اصلی تأمین نفت مورد نیاز این کشور است. ژاپن تصمیم گرفته که فراتر از تحریم‌های سازمان ملل، محدودیت‌های مالی تازه‌ای شامل ممنوعیت مراودات بانکی با برخی بانک‌های ایرانی را به اجرا درآورد. پسر سکینه محمدی آشتیانی که در ایران به سنگسار محکوم شده، از دولت برزیل خواست که از تلاش برای نجات جان مادرش دست نکشد. سجاد قادرزاده در مصاحبه با روزنامه برزیلی او گلوبو گفت: لطفاً ما را رها نکنید و در این مبارزه تنهای ما نگذارید. نظر شما پیش رئیس جمهور ما بیشتر اعتبار دارد تا حرفهای ما. وی این اظهارات را خطاب به لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهوری برزیل، بیان کرد. دولت ارمنستان بر سر مداخله نظامی جمهوری آذربایجان در منطقه قره‌باغ به این کشور هشدار داد. سرژ سرکیسیان، رئیس جمهوری ارمنستان، با صدور بیانیه‌ای گفت: راه حل مسالمت‌آمیز مسئله قره‌باغ تنها از دل به رسمیت شناخته شدن استقلال آرتساخ توسط جامعه بین الملل بیرون می‌آید. آرتساخ نام قدیمی است که ارمنستان برای منطقه مورد مناقشه از آن استفاده می‌کند. خبر دیگر این که وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که این کشور در حال بررسی طرحی است تا با هدف مبارزه با القاعده، مجموعه‌ای از کمک‌های مالی و انسانی را در اختیار یمن قرار دهد. برایان وایتمن، سخنگوی پنتاگون، در جمع خبرنگاران گفت: ما به دنبال رای هستیم تا نه تنها توان دولت یمن، بلکه توان ارتش یمن را نیز برای مقابله با القاعده افزایش دهیم. و آخرین خبر این که حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، حمله هوایی نیروهای ناتو را به مناطق شمالی این کشور محکوم کرد. به گفته مقام‌های افغان، در این حمله هوایی که روز پنجشنبه رخ داد، 10 فعال انتخاباتی کشته شدند، اما ناتو می‌گوید که درباره این حمله تحقیقاتی را آغاز کرده است. رئیس جمهوری افغانستان در حال این حمله را محکوم کرد که انتظار می‌رود روز جمعه با رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، و دیوید پتراوس، فرمانده ناتو، در کابل دیدار کند.
کیوان حسینی بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله صبحگاهی؟ پس از 2 سال وقفه، گفتگوهای صلح میان رهبران اسرائیل و فلسطینیان سرانجام روز گذشته در واشنگتن برگزار شد. گزارشی داریم در این باره. در آستانه روز قدس در ایران، گزارش ها حکایت از امنیتی تر شدن فضای برخی از شهرها دارد. در این باره هم گفتگو با یک تحلیلگر سیاسی را خواهید شنید. شاید هنوز همراه بازگشت باز باشد، انتخاباتی آزاد برگزار کنید. این را امیر حسین موسوی، رهبر مخالفان دولت در ایران، میگوید. نگاهی داریم به یادداشت اخیر او. در بازخوانی تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی هم امروز نگاهی داریم به کم عمرترین کابینه این حکومت، کابینه 40 روزه آیت الله مهدوی کنی. از اتفاقات اخیر باشگاه استیلازین و خبرساز شدن این باشگاه هم خواهیم گفت. همه اینها در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هشت و پنج دقیقه بامداد در ایران مجله صبحگاهی را آغاز می‌کنیم از واشنگتن، جایی که پس از دو سال وقفه گفتگوهای صلح میان رهبران اسرائیل و فلسطینیان از سر گرفته شد. همکارم نادر وکیلی بیشتر می‌گوید.
اسرائیل و فلسطینی‌ها روز پنجشنبه و پس از نخستین دور از گفتگوهای صلح در واشنگتن موافقت کردند تا دومین دور این گفتگوها را در ماه سپتامبر برگزار کنند. در دیدار روز پنجشنبه دو طرف همچنین موافقت کردند تا چارچوب این مذاکرات به زودی مشخص و تعیین شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رهبر فلسطینی‌ها قرار است بر اساس توافقنامه حاصله 14 ماه سپتامبر، یعنی تا دو هفته دیگر، در شرم الشیخ مصر مذاکرات خود را دنبال کنند. جورج میچل فرستاده ویژه کاخ سفید در خاورمیانه ضمن اعلام این خبر گفت رهبران اسرائیل و فلسطینی خود را به یافتن راه حلی برای این تضاد طولانی و تاریخی متعهد و ملزم می‌دانند. در همین حال مذاکرات و گفتگوهای مربوط به صلح بعد از ظهر روز پنجشنبه در کاخ وزارت امور خارجه آمریکا در واشنگتن و با حضور هیلری کلینتون وزیر امور خارجه این کشور آغاز شد. خانم کلینتون به هنگام گشایش این مذاکرات خطاب به رهبران اسرائیل و فلسطینی گفت با حضور شما در این محل هر کدام گام مهمی را در جهت آزاد ساختن مردم خود از زنجیرهای تاریخی برداشتید که ما نمی‌توانیم آن را تغییر دهیم. خانم کلینتون افزود ما می‌خواهیم به سوی آینده‌ای که بر اساس صلح و کرامت انسانی استوار باشد حرکت کنیم، صلح و کرامتی که فقط شما می‌توانید آن را به وجود بیاورید. خانم کلینتون در بخش دیگری گفت آنهایی که در حاشیه نشسته و از روند مذاکرات صلح انتقاد می‌کنند، من از آنها می‌خواهم که در این تلاش مهم به ما بپیوندند.
Who stand on the sidelines and say no, I ask you to join us in this.
وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه افزود صدایی که غالبا از منطقه به گوش می‌خورد این است که صلح مهمترین اولویت است و اکنون با فراهم شدن این امکان هنگام مساعدت و یاری رساندن به این تلاش‌ها فرا رسیده است.
Those voices in the region who insist that this is a top priority, now is the opportunity to start contributing.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنان گشایشی خود خاطر نشان کرد صلح در شرایطی امکان پذیر است که هر دو طرف آماده امتیاز دادن‌های سنگین و دردناکی باشند. نخست وزیر اسرائیل همچنین ضمن اشاره به این که هنگام به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی فلسطینی‌ها فرا رسیده گفت اگر صلحی در کار نباشد همه ما بازنده خواهیم بود. بنیامین نتانیاهو گفت
I came here to achieve a peace that will bring a lasting benefit to us all.
من برای ایجاد و استقرار صلح به اینجا آمدم، صلحی که برای همه سودمند و مفید باشد. و یفسود من برای عذر و بهانه به اینجا نیامدم، بلکه حضورم در واشنگتن به منظور یافتن راه حل برای این بحران است. محمود عباس رهبر فلسطینی ها نیز در سخنان افتتاحیه خود برای مذاکرات مستقیم صلح از اسرائیل خواست تا به فعالیت های شهرک سازی و همچنین به محاصره اقتصادی نوار غزه پایان دهد. مذاکرات مستقیم صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها به ابتکار دولت پرزیدنت اوباما سازماندهی شد، دولتی که امیدوار است این مذاکرات در یک سال آینده به دستاوردهای مهمی در زمینه استقرار صلح در خاورمیانه نائل شود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست
و ساعت هم 8:09 بامداد در ایران. امسال روز قدس در تهران در حالی برگزار می شود که در چند شب گذشته به خانه مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در ایران پیاپی حمله شده است. مهدی کروبی پیش از این گفته بود که امسال هم در راهپیمایی روز قدس شرکت می کند. برای دومین سال پیاپی هم امسال آیت الله هاشمی رفسنجانی خطیب جمعه روز قدس نخواهد بود. همچنین نیروی انتظامی هم در پی مانور شهری دیروز اعلام کرد برای روز قدس هم تدابیر ویژه‌ای در نظر گرفته. همکارم علیرضا کرمانی در همین باره گفتگو کرده است با علی افشاری، تحلیلگر مسائل ایران، و از او پرسیده که ارزیابیش از آمادگی‌های حکومت برای کنترل راهپیمایی روز قدس امسال چیست. علی افشاری در آمریکا.
بر اساس تماسایی که با برخی از دوستانم در ایران داشتم، تقریبا میگفتن در خیابان‌های اصلی شهر نیروهای پلیس و نیروهای بسیجی به شکل مشهودی حضور دارن و مانوری که داده شده از سطح شهر تحت عنوان رزمایش آمادگی نیروی انتظامی کاملا نشون میده که حاکمیت خودش آماده کرده برای کنترل تظاهرات روز خود. همچنین در روزهای گذشته شاهد این بودیم که سرعت اینترنت کاهش محسوسی پیدا کرده، اختلالات جدی حاکمیت در امر اینترنت ایجاد کرده و ارتباطات الکترونیکی. همچنین چند شب متوالی عده‌ای از نیروهای لباس شخصی حمله کردن به منظر آقای کروبی، رنگ پاشیدن به دیوارهای آپارتمان اونها، مزاحمت ایجاد کردن برای همسایه‌ها و شعارهایی رو علیه آقای کروبی دادن، شیشه شکستن که شدیدترینش همین شب گذشته بود که آخر سر با حضور یک خودروی متعلق به سپاه و بعداً گارد ضد شورش نیروی انتظامی، ظاهراً اونها از جلوی خونه آقای کروبی فاصله گرفتن، ولی پیش بینی میشه که تا لحظه‌ای که راه به مرز خود شروع بشه نیروها اونجا باشن و مانع از این بشن که آقای کروبی در راهپیمایی روز خود شرکت کنن.
بارها مقام‌های جمهوری اسلامی عنوان کردن جنبش سبز یا آنچه آنها فتنه می‌خونن کنترل شده و مهار شده و دیگه از این بابت نگرانی ندارن. پس این اقدامات برای چی هست؟
باید این نکته را اشاره بکنم که معنای واقعی فتنه به رفتار خود حاکمیت قابل تطبیق است و آنها سزاوار این عنوان هستند. اما اگر به زعم آنها این فتنه تموم شده بود، دیگه دلیلی نداره که این همه قشون‌کشی بکنن، فضای شهر رو پلیسی امنیتی بکنن و بخوان یک تظاهرات ساده رو اینجوری جنبه غیر عادی بهش ببخشن.
آقای افشاری، روز قدس سال گذشته تفاوت عمده‌ای با برگزاری روز قدس در جمهوری اسلامی داشت، از جمله اینکه سال گذشته برای نخستین بار روز قدس تنها به مسئله فلسطین محدود نشد و برخی شعارها سر داده شد که همواره مقام‌های جمهوری اسلامی از اون ابراز نگرانی میکنن، از جمله اینکه ایران شده فلسطین، مردم چرا نشستین، یا نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران و شعارهای از این دست. در طرف مقابل هم از سوی حاکمیت بازداشت‌ها این بار به تهران تنها محدود نشد و شهرهای اصفهان، مشهد، شیراز و تبریز رو هم در بر گرفت. از روز قدس سال گذشته تا امسال روز قدس چه تفاوت‌هایی رو میشه در جنبش اجتماعی و همچنین رفتارهای حاکمیت دید؟
این شعار نه غزه نه لبنان جان فدای ایران در اصل اون به معنا و تفسیر غالبش این هستش که مردم رفتار خشن حکومت با رفتار خشن ارتش اسرائیل مقایسه کردن. خب یه حجم زیادی و عمومی از مردم معترض در راهپیمایی شرکت کردن و کاملا سیمای راهپیمایی رو تغییر دادن. اما خب در امسال اون فضا تا کنون علائم و قرائن دیده نشده که تکرار بشه. اما برخوردی که گروه‌های لباس شخصی با آقای کروبی انجام دادن ممکن هستش که یک خورده باعث بشه که افراد بیشتری از موضع انتقادی و اعتراضی در راهپیمایی خود شرکت بکنن. ولی در کل تفاوت عمده‌ای که میشه بین این دو دید، خب فروکش کردن جنبش سبز از فاز اعتراضات خیابانی هست که خب بیشتر رفته به سطح عمق بخشیدن به خودش در قالب بحث‌های سیاسی و پخته شدن مباحث برای فازهای بعدی. بنابراین انتظار نمیره که مثل پارسال جمعیه در اون سطح در راهپیمایی شرکت بکنن.
آقای افشاری، گفته شده که امسال شعار اصلی راهپیمایی روز قدس انتقاد به گفتگوهای صلح خواهد بود که هماکنون در واشنگتن در جریان است بین طرفهای اسرائیلی و عرب.
اول از این که حاکمیت داره تلاش میکنه که در طول 1.5 سال گذشته که متهم کنه که رهبران و فعالان جنبش سبز با اسرائیل ارتباط دارن و آنها از اون طریق تغذیه میشن. بنابراین اگر شعارهایی داده بشه که مردم حکومت رو با رفتارهای خشن دولت اسرائیل تشبیه بکنن، خب این کاملا فضا رو برعکس میکنه. از سوی دیگری حاکمیت میخواد بگه که سیاست‌های رسمیش به خصوص محکوم کردن و تخلیه رهبران عرب به خاطر شرکت در دور جدید مذاکرات صلح بین فلسطین و اسرائیل، میخواد بگه این حرفا فقط حرف حکومت نیست، بلکه حرفای کل مردم ایران هست. خب بهتر اگر شعارهای متفاوتی داده بشه و با رویکرد ستیزه‌جویانه حاکمیت که پذیرای صلح در خاورمیانه مخالفت بشه، این قطعا موضع منطقه‌ای و بین‌المللی حاکمیت رو تضعیف میکنه.
دیدگاه‌های علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در آمریکا رو میشنیدید و بشنویم دیدگاه‌های شما شنوندگان رادیو فردا رو.
درود بر کروبی حسین زمان و ننگ بر یزید زمان.
افرادی که به منزل آقای کروبی حمله و ایجاد مزاحمت میکنن، آبروی بسیج را بردن. شما دوستان نادان آیت الله خامنه‌ای هستید. روح امام خمینی بنیانگذار بسیج از شما بیزار است.
این آقای کروبی دیگه باید تو ایران نمانه، بره به کشور دیگه، دیگه جاش نیست این شب که ما دیدیمش. خداحافظ.
شب شهادت حضرت علی بود، تسلیت میگم. متاسفانه امروز هم شهادت عدالته. عدالت هم پشت سر حضرت علی شهید شد. عدالتی در جمهوری اسلامی نمیبینم.
از اینا نترسید، کسی که تروریسته برس بختیار بکشه، تاج گل بندازن گردن، انسانه. اینا که مردم کشتن، قتل عام کردن، در خونه کروبی ریختن، نابود کردن.
این آقای احمدی نژاد و آقای خامنه ای از روز خود فقط و فقط برداشته سیاسی میکنن، نه چیز دیگه. چرا تبلیغاتی که تو ایران صحبت نمیکنن؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2000420212413.
8:16 بامداد در ایران. گزارش ها رو در مجله صبحگاهی پی میگیریم. وبسایت کلمه دیروز یادداشتی را از میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت منتشر کرد که در اون آقای موسوی با برشمردن پرسش‌های مردم درباره تحولات جامعه ایران از حاکمان خواسته تا به شکاف عمیق بی‌اعتمادی بین خود و مردم بیندیشند. همکارم بهروز کارونی نگاهی دارد به یادداشت اخیر میرحسین موسوی.
مردم از خود می‌پرسند قیام آنان به عنوان شهروندان برای برپایی جامعه‌ای که در آن کرامت انسانی پاس داشته شود و زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای خدادادشان فراهم آید و قدم‌های روشن برای بهروزی آنان و جامعه برداشته شود به کجا رسید؟ میرحسین موسوی یادداشت خود را با این کلمات آغاز کرده و نیز پرسیده است مردم تا چه اندازه به خواستشان، یعنی استقلال، آزادی، عدالت و پیشرفت نزدیک شدند. این رهبر مخالفان دولت پرسش‌های مشابهی را نیز در مورد سرانجام استقلال سیاسی ایران و عزت، اقتدار، سرافرازی و استقلال اقتصادی آن در جهان و منطقه، سرنوشت سند چشم‌انداز 20 ساله، نتیجه مدیریت به گفته او غلط و ماجراجویی‌های نابخردانه و دشمن تراشی‌های بیهوده در عرصه روابط خارجی مطرح کرده است. او در این خصوص از نگرانی مردم از آنچه حرکات خام دولت مردان فاقد حمایت مردمی نامید سخن گفته و افزوده است که مردم نگرانند که بی‌بهرگان از اعتماد ملی در پشت سر ملت چوب حراج بر منافع ملی بزنند و سرزمینی سوخته در پشت سر خود بر جای بگذارند. سرانجام تلاش و مبارزه مردم برای برقراری آزادی در ایران نیز در یادداشت میرحسین موسوی مورد اشاره قرار گرفته است. به نوشته ی آقای موسوی، با چمنکاری میدان آزادی و اینکه گفته شود مردم ایران از بیشترین آزادی ها برخوردارند، طعم تلخ دیکتاتوری در دهان شیرین نمی شود. این رهبر مخالف دولت نوشته است مردم میپرسند آیا سفره آنان امروز رنگین تر از دیروز است یا حاصل وعده دروغین آوردن نفت بر سر سفره هاشان، کوچکتر شدن این سفره ها و تحلیل رفتن لوازم رفاه در زندگی آنان بوده است. پادگانسازی دانشگاه‌ها و مراکز علمی و نیز سرنوشت 400 میلیارد دلار درآمد نفتی و سیاست‌های اقتصادی دولت که از جمله به نظامی‌گری در عرصه تولید، توزیع و خدمات انجام می‌ده است، از دیگر محورهایی هستند که مورد سوال میرحسین موسوی قرار گرفتند. این رهبر مخالف دولت از مسئولان جمهوری اسلامی که آنان را حاکمان خوانده خواسته است تا درهای زندانها را باز و زندانیان سیاسی را آزاد کنند و عاملان و آمران فجایع شوم را به مجازات برسانند. میرحسین موسوی همچنین خواستار برگزاری انتخابات آزاد و به رسمیت شناخته شدن حق مردم در تعیین سرنوشت خود شده و نوشته است برگزاری انتخابات آزاد و غیر گزینشی تکلیف حکومت است. او به مسئولان هشدار داده است که در غیر این صورت مردم آنها را تنها خواهند گذاشت و سرانجام همه حکومت‌های خودکامه‌ای که ملتشان آنها را تنها گذاشت در انتظارشان خواهد بود. آقای موسوی در پایان یادداشت خود خطاب مردم گفته است که چاره جز صبر و استقامت در راه احقاق حق نیست و باید شعله‌های آگاهی را در ظلمت ناپایداری که این روزها بر ایران سایه افکنده است زنده نگه داشت.
روز قدس روز متعلق به مسئله قدس است.
اگر دستگاه قضایی سست برخورد بکنه خیانت کرد.
جنبش سبز در روز قدس یک سال بعد.
در روز قدس کسانی نخوان از این اجتماعات استفاده کنند برای ایجاد تفرقه.
بحث این هفته یه ساعت ششم در ارتباط زنده با شما و کارشناسان.
مهره هایی هستن که اسباب بازی اونا هستن.
جمعه 6 عصر تهران.
ساعت ششم برنامه‌ای هست که امروز بعد از ظهر رأس ساعت 6 به وقت ایران پخش میشه و شما شنوندگان میتونید در این برنامه شرکت کنید. میتونید با پیامگیر ما تماس بگیرید و تلفن خودتون رو اونجا یادآوری بکنید تا با شما تماس گرفته بشه برای شرکت در این برنامه. 8:20 دقیقه بامداد مطابق معمول هر روزه در این لحظه سری بزنیم به برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی. در برنامه امروز همکارم مراد ویسی نگاهی دارد به کم عمر ترین کابینه جمهوری اسلامی.
روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
حتی میشن به گفتگو کردن که بهترین
باشه. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
من مراد ویسی هستم با برنامه دیگر از تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران با شما هستم. برنامه امروز اختصاص داره به معرفی کم عمرترین کابینه در تاریخ 32 ساله جمهوری اسلامی، یعنی کابینه محمد رضا مهدوی کنی که فقط 40 روز عمر کرد و از 12 شهریور 1360 تا 20 مهر همون سال وظیفه اداره امور اجرایی کشور رو بر عهده داشت. شاید این سوال پیش بیاد که چرا اینقدر کم؟ خب دلیلش این بود که کابینه آیت الله مهدوی کنی یک کابینه موقتی بود که فقط قرار بود در شرایطی که رئیس جمهور و نخست وزیر کشور یعنی محمد علی رجایی و محمد جواد باهنر کشته شده بودند به طور موقت اداره امور کشور رو تا تعیین دولت بعدی به عهده داشته باشه. در واقع آیت الله مهدوی کنی نخست وزیری بود که رئیس جمهور نداشت و شورای موقت ریاست جمهوری بر این دولت نظارت میکرد که خود این شورای موقت ریاست جمهوری هم یک شورای نصف و نیمه بود. و شاید بازم سوال بشه که چرا این شورا چنین وضعیتی داشت؟ دلیلش این بود که طبق قانون اساسی اون موقع ایران در صورت نبود و فقدان رئیس جمهور قرار بود یک شورای موقت ریاست جمهوری وظایف رئیس جمهور رو بر عهده بگیره که این شورا متشکل بود از رئیس مجلس، نخست وزیر و رئیس دیوان عالی کشور و این شورا ظرف 3 ماه 2 بار تشکیل شده بود. یک بار بعد از برکناری ابوالحسن بنی صدر از ریاست جمهوری در ابتدای تابستون 1360 و یک بار هم بعد از کشته شدن محمد علی رجایی رئیس جمهور وقت در 8 شهریور 1360. بنابراین در این مقطع شورای ریاست جمهوری نخست وزیر هم نداشت و فقط اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس و آیت الله موسوی اردبیلی به عنوان رئیس دیوان عالی کشور که اونم تازه به این سمت منصوب شده بود بعد از کشته شدن آیت الله بهشتی اداره این شورا را بر عهده داشتند. و به همین دلیل در این تاریخ یک نامه تاریخی و کمی عجیب وجود داره از هاشمی رفسنجانی از خودش به خودش که داستانش هم به این شکل است که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس بود و وقتی رجایی و باهنر در 8 شهریور کشته شدن رئیس شورای موقت ریاست جمهوری هم شد. بنابراین وقتی که میخواست به جای رئیس جمهور آیت الله مهدوی کنی رو برای نخست وزیری به مجلس معرفی کنه، اکبر هاشمی رفسنجانی نامه از طرف خودش به عنوان رئیس شورای موقت ریاست جمهوری بازم به خودش به عنوان رئیس مجلس نوشت و مهدوی کنی رو به عنوان نخست وزیر معرفی کرد. در واقع اکبر هاشمی رفسنجانی در مجلس نامه‌ای رو که خودش به مجلس فرستاده بود دریافت کرد و خوند که تا حدود خاصی نشانگر نقش خاص هاشمی در اون دوره بود. من فقط در انتهای برنامه امروز یک نکته رو اضافه کنم که از روز یک شنبه آینده شکل و فرم اجرای برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی تغییر خواهد کرد. این برنامه از این به بعد یک روز در میان و روزهای فرد پخش خواهد شد و شکل و فرم برنامه هم کمی تغییر خواهد کرد که اولین برنامه جدید از این سری رو از روز یک شنبه خواهید شنید.
بله، همونطور که همکارم مراد ویسی گفت، از روز یک شنبه شکل و شمایل برنامه روزنگار کمی تغییر خواهد کرد و با نامی جدید همراه شما خواهد بود. 8:25 بامداد در ایران.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran. De défendre
alle Menschen in Deutschland.
خوشحال باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
radiofarda.com. تنها به گزارش‌های رادیویی ما اکتفا نکنید، سری هم به وبسایت ما بزنید. radiofarda.com نشانی وبسایت اینترنتی رادیو فردا هست که میتونید خبرها و گزارش‌ها رو به صورت مفصل‌تر از اونجا دنبال بکنید. اگر همین لحظه سری به وبسایت ما بزنید، خبرها و گزارش‌های متعددی می‌بینید، از جمله خبری مربوط به اینکه دولت مصر اعلام کرده در اعتراض به اقدام اخیر ایران، سفر منوچهر متکی به مصر رو فعلا به تعویق انداخته. جمهوری اسلامی ایران به تازگی از سرگیری مذاکرات مستقیم صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیل رو به شدت مورد انتقاد قرار داده بود و از شرکت برخی از سران عرب در این مذاکرات انتقاد کرده بود. radiofarda.com نشانی وبسایت اینترنتی ما. 8:26 بامداد. از همه چیز گفتیم، سری بزنیم به دنیای ورزش و رویداد ورزشی که این روزها در ایران خبرساز شده. سردار مصطفی آجرلو، مدیر عامل باشگاه استیلازین، با توجه به اتفاقات پیش آمده در این تیم و پس از برخورد با علی کریمی، بازیکن باشگاه، نهایتاً کنارگیری خودش را از مدیریت باشگاه اعلام کرد و استعفای خودش را تقدیم هیئت مدیره باشگاه استیلازین کرد. حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، در این باره بیشتر توضیح می‌دهد.
ماجرای اختلاف میان علی کریمی، ستاره فوتبال ایران، و سردار آجرلو، مدیر عامل باشگاه استیلازین، که طی دو هفته اخیر به صورت یک داستان سریال درآمده بود، منجر به استعفای سردار سپاه شد. شب گذشته خبرگزاری‌های داخل ایران متن استعفای سردار مصطفی آجرلو را گزارش کردند. مدیر عامل باشگاه استیلازین در پایان استعفانامه دو سطری خود می نویسد: امید است خداوند متعال عاقبت همگان را ختم به خیر کند. پایان نقل قول. حدود سه هفته پیش باشگاه استیلازین که علی کریمی عضو آن است، طی اطلاعیه اعلام کرد علی کریمی را به خاطر روزخاری و حرمت شکنی اخراج می کند. همچنین گفته شد که کریمی به مدیران فدراسیون فوتبال نیز فحاشی کرده است. اما آنگونه که روزنامه دولتی ایران ورزشی از قول یک مقام مسئول در فدراسیون فوتبال نوشت، این مسئله بزرگ نمایی شده بود. از سوی دیگر به نوشته مطبوعات، علی کریمی به دنبال انتقاد از نحوه مدیریت مدیرعامل باشگاه استیلازین یعنی سردار آجرلو و انعکاس این انتقاد از طریق یک مصاحبه تلویزیونی اخراج شده بود. مصاحبه‌ای که کریمی در آن گفته بود:
مدیر عاملی که نظرش اینه که از کمپانی بیاد لباس به ما بده، لباس فقط مجانی به ما بده، خب وقتی این طرز فکر مدیریت باشگاه باشه چه انتظاری میشه داشت؟
علی کریمی ضمناً اتهامات وارد به خود از جمله روزخاری را تکذیب کرد. پس از آن و به دنبال اعتراض تماشاگران فوتبال در ورزشگاه آزادی و شعارهایی که علیه مدیرعامل باشگاه و به طرفداری از علی کریمی سر داده شد، مالک باشگاه استیلازین حسین هدایتی وارد ماجرا شد و برخلاف نظر سردار آجرلو، مدیرعامل، و با یک حکم که ظاهراً گفته شد از سوی کمیته انضباطی باشگاه صادر شده، علی کریمی را به 2 جلسه محرومیت و 40 میلیون تومان جریمه محکوم کردند و سپس او در بازی بعدی تیم استیلازین به میدان رفت. یک مصاحبه هم از سوی برنامه تلویزیونی 90 با کاپیتان سابق تیم ملی ایران یعنی کریمی انجام شد، ولی در آخرین دقایق برنامه صدا و سیما از پخش آن جلوگیری به عمل آورد. بر صورت تا اینجا این ماجرا به استعفای سردار آجرلو ختم شده. بعد چه پیش آید معلوم نیست، اما آنچه مسلم است در فوتبال ایران و باشگاه‌های ایران مثل بسیاری از زمینه‌ها نوعی خودمحوری و خودمختاری وجود دارد. در سیستم باشگاهداری گاه این محور مدیر عامل است، گاه مالک باشگاه و گاه بازیکن، که همه اینها سوء رهبری و مدیریت را معنا می کنند.
و با این گفتار ورزشی از حبیب روشنزاده به پایان مجله صبحگاهی رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما. حسن جعفری هستم. روز خوش.